بحث اصول حلقه ثانیه جلسه 78. بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. عن ابی عبدالله علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال اذا حملت المرأة کانت به منزلت الصائم القائم المجاهد به نفسه و ماله فی سبیل الله. از امام صادق علیه السلام نقل شده در کتاب وسائل الشیعه جلد 21 صفحه 454 که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود هنگامی که زنی باردار می شود به منزله کسی هست که روزه‌دار باشد و ایستاده باشد برای مجاهدت در راه خدا، جهاد با نفس و جهاد با مالش، یعنی مانند کسی که برای جهاد با جان و مال در راه خدا ایستاده است، چنین اجر و پاداشی داره. فإذا وزعت کان لها من الاجر ما لا يدري احد ما هو لعظمه. پس هنگامی که وضع حمل میکنه این زن پاداشی خواهد داشت که احدی نمیداند که اون پاداش چه مقدار هست به خاطر عظمت اون پاداش. فإذا ارضعت کان لها بكل مستن کعدل اتق محرر من ولد اسماعیل. پس هنگامی که این زن فرزند خودش رو شیر می دهد، به خاطر هر بار که کودک سینه مادرش رو می مکد، مانند این هست که بنده ای از فرزندان اسماعیل را این زن آزاد کرده باشد. فإذا فرقت من رضاعهی ورب ملک کریم علی جنبها و قال استأنف العمل فقد غفر لک. پس هنگامی که این زن از شیر دادن فارغ می شود، فرشته گرامی و کریمی به پهلوی این زن می زند و به او می گوید که اعمالت را از سر بگیر که گناهانت بخشیده شد. خب بحث ما درباره قاعده عملیه ثانویه بود که در حالت شک وظیفه مکلف چیست. گفتیم که قاعده عملیه ثانویه همون براءت شرعیه هست که برای اثبات براءت شرعیه به آیات و روایات تمسک شده و ما آیات رو خوندیم، بخشی از روایات رو هم خوندیم، رسیدیم به این روایت شریفه که روایت میکنه زکریا ابن یحیی از امام صادق علیه السلام. روایت این هست که ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. آنچه را که خداوند پوشانده است، مخفی کرده است علمش را از بندگان، پس آن چیز برداشته شده است از بندگان. خب از این روایت استفاده کردن که پس اگر حکم شرعی تکلیفی پوشیده باشد بر بندگان و ما نمیدونیم، شک داریم حکم اون مورد رو و وظیفه و تکلیف خودمون رو نمیدونیم چی هست، از این روایت استفاده میشه که اون چیز موضوع اون انهم، یعنی برداشته شده از بندگان. فعل وزعه وقتی که با ان متعدی بشه به معنای برداشته شدن هست. این روایت اون وقت میشه شبیه همون روایت قبلی که داشتیم، رفع عن امتی تسعه، برداشته شده از امت رسول خدا 9 چیز، که یکیش مالا یعلمون بود که بحثش گذشت. حالا این موضوع انهم هم یعنی برداشته شده از ایشان. بنابراین با توجه به این روایت میتونیم مثلا استفاده کنیم که هرگاه ما دلیلی برای مثلا وجوب یا حرمت پیدا نکردیم، تکلیف اونجا برداشته شده و ما میتونیم براءت جاری کنیم. در مورد استدلال به این روایت دو اشکال مطرح شده. اشکال اول این که تعبیر این روایت این هست که میفرماید ما حجب الله علمه عن العباد، آنچرا که خداوند پنهان کرده باشه، پوشانده باشه بر علمش را بر بندگان. پس در اون مواردی که خداوند حکم را بیان نکرده باشه، چون خود خدا میگه پوشانده باشه، پس بگیم منظور اینه که اگر خداوند در جایی حکمی را بیان نکرده باشه، خب اینجا خداوند پوشانده است، پس اونجا تکلیفی نداریم. اما اگر خداوند حکم را بیان کرده باشد، منتها اون حکمی که بیان شده و ابلاغ شده به دست ما نرسیده، عواملی باعث شده که به دست ما نرسه، که حالا خیلی از مواردی که ما شک داریم در مورد تکالیف از این قبیله که ممکنه حکم بیان شده باشه اما اون روایات و ادلش به دست ما نرسیده باشه. خب در اینجا ممکنه کسی بگه با توجه به این روایت نمیتونیم براءت جاری کنیم. این روایت اون مواردی رو میگه تکلیف برداشته شده و وظیفه ای ندارن بندگان که خود خداوند حکم را بیان نکرده باشد. بنابراین براءت شرعی که ما میخواستیم و مطلوب بود اون به وسیله این روایت ثابت نمیشه. این اشکال رو شهید صدر جواب میدن. میفرمان این روایت که میفرماد ما حجب الله و علمه عن العباد و این حجب رو پنهان شدن، مخفی شدن حکم رو مثلا نسبت میده به خداوند، از اون جهت که خداوند شارع هست، حاکم هست، حکم میکنه، فقط از این جهت ما در نظر بگیریم خدا رو. خب بله، این بیان ممکنه این اشکال مطرح بشه که خدای شارع و حاکم اگر حکمی رو بیان نکرده باشه پس اونجا تکلیف برداشته شده. اما خدا فقط جنبه شارعیت و حاکمیت که نداره، خداوند رب العالمین، پروردگار عالم هست و هر حکمی که به ما نرسه ولو به خاطر عواملی باشه که مثلا کسانی مانع شدن یا عواملی باعث شده که این مثلا روایات از بین بره و به دست ما نرسه، اینها هم به هر حال همه تقدیرات الهی هست و ما میتونیم به یک اعتبار همه اینها رو به خداوند نسبت بدیم، چون خدا رب العالمینه. بنابراین اگر یک عواملی باعث شد که این روایات و احکام به ما نرسه، میتونیم بگیم که خداوند پوشانده است این احکام رو بر بندگان، چون خدا میتونست کاری بکنه که این عوامل اتفاق نیفته، این موانعی که باعث شده که روایات به دست ما نرسه، میتونست خدا کاری بکنه که این موانع پیش نیاد و به هر حال روایات به ما برسه. اما همین که تقدیر الهی این بوده که این روایات و احکام به دست ما نرسه، میتونیم بگیم حجب الله علمه عن العباد. بنابراین فرقی نمیکنه که خود خدا حکم رو بیان نکرده باشه یا بیان کرده باشه ولی در طول زمان این احکام مثلا موانعی باعث شده باشه که اینها به ما نرسیده باشه. در هر صورت ما میتونیم با تمسک به این روایت براءت رو ثابت کنیم. اشکال دیگری که در مورد این روایت مطرح شده اینه که در این روایت تعبیرش اینه که ما حجب الله علمه عن العباد، آنچه که خداوند بپوشاند علمش را بر بندگان. بنابراین ممکنه این اشکال مطرح بشه که اون مواردی که حکم بر همه بندگان خدا پوشیده شده باشد، خب اونجا تکلیفی نیست، چون علل عباد العباد، این الف لام بر سر جمع آمده. این همه بندگان اگر ندانن حکمی را، خب اینجا تکلیفی نیست. اما در اون مواردی که بعضی از بندگان خدا که در زمان گذشته بودند در روایات بهشون رسیده بود، اونها می دانستن حکم را، و بعض دیگه از بندگان مثل ما که این روایات به دستمون نرسیده، نمی دانیم حکم را. ممکنه بگیم این حدیث شامل این موارد نمیشه، چون بر همه بندگان که پوشیده نشده حکم، بر بعض بندگان پوشیده شده. بنابراین از این روایت نمیتونیم در این جور موارد استفاده کنیم که تکلیف نداریم و براءت جاری کنیم. این اشکار رو هم شهید صد جواب میدن. میفرمان این روایت که میفرماد پوشیده شده باشه، مثلا علم چیزی بر بندگان، این عباد عام استقراقیه و عام استقراقی منحل میشه به همه افراد. یعنی وقتی میگیم که اگر حکمی بر بندگان پوشیده شده باشد، موضوع اون انهم، این تکلیف برداشته شده از اونها، بنابراین تک تک بندگان این حکم رو دارن. یعنی این به نحو عام استقراقی، هر بنده ای اگر حکم بر او پوشیده شده باشد، وضع شده از او، یعنی برداشته شده از او تکلیف. اینجا عام مجموعی نیست که بگیم باید بر همه بندگان پوشیده شده باشد تا تکلیف برداشته شده باشد. نه، اینجا عام استقراقیه و در عام استقراقی اون حکمی که بیان میشه منحل میشه به همه افراد و هر فردی اون حکم رو پیدا میکنه. بنابراین هر فردی که تکلیف بر او پوشیده شده باشد، میتونیم بگیم هر فردی که حکم بر او پوشیده شده باشد، میتونیم بگیم او تکلیفی نداره و میشه براءت جاری بکنه. حالا عبارت رو دقت بفرمایید. و منها روایت زکریا ابن یحیی عن ابی عبدالله علیه السلام، و از جمله احادیث و روایاتی که برای براءت شرعی تمسک به اون شده، روایت زکریا ابن یحیی است از امام صادق علیه السلام، انه قال ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، آنچرا که پوشانده است علمش را خداوند بر بند از بندگان، پس آن چیز برداشته شده است از بندگان. فإن الوضع عن المكلف تعبیر آخر عن الرفع عنه، پس همانا وضع از مکلف تعبیر دیگری از همون رفع از اوست. یعنی هر دو به یک معناست. وقتی میگن وضع الله عنه، یعنی برداشته خدا از او، رفع الله عنه اینم به معنای برداشتنه. بله، وضع اگه با علا متعدی بشه به معنای گذاشتنه. مثلا اگر بگن وضع رجله علی الارض، یعنی پای خودش رو روی زمین قرار داد. این وضع علا به معنای قرار دادن. اما اگر بگن وضع رجله عن الارض، معنیش اینه که پای خودش رو از زمین برداشت. حالا اینجا هم با ان چون متعدی شده، معلوم میشه به معنای برداشتنه. فتکون و دلالت و هذه الروایه علی وزان دلالت الحدیث السابق، بنابراین دلالت این روایت مانند وزان همون دلالت حدیث گذشته است که رفع عن امتی تسعه. و یستفاد منها نفی و وجوب تحفظ و احتیاط، و استفاده میشه از این روایت نفی وجوب تحفظ و احتیاط. لازم نیست تحفظ کنین، احتیاط کنین، بلکه تکلیف این جایی که نمیدونین برداشته شده و شما میتونین براءت جاری کنین. و قد یلاحظ علی الاستدلال امران، و گاهی اشکال میشه بر این استدلال به دو امر. احدهما، امر اول، ان الحجب هنا اسند الى الله تعالى فيختص بالاحكام المجهوله التي ينشا عدم العلم بها من قبل الشارع لاخفائه لها. اشکال اول این که حجب، یعنی اون پوشیده شدن، پوشاندن در اینجا اسناد داده شده به خدای تعالی، پس اختصاص داره به اون احکامی که مجهول هست و نشأت گرفته است این عدم علم به اون احکام از جانب شارع، به خاطر اینکه شارع مخفی کرده است اون حکم رو برای بندگان. خداوند اگر مخفی کرده باشد لاخفائه لها، به خاطر اینکه خداوند یعنی شارع مخفی کرده است لها اون احکام رو، اگر خداوند احکامی رو مخفی کنه خودش و بیان نکنه، خب بله اونجا میگیم تکلیفی نیست. ولا یشمل ما تشک فیه عادتا من الاحکام التي يحتمل عدم وصولها لعوارض اتفاقیه، و شامل نمیشه آنچه را که شک بکنی شما در اون مورد به طور معمول از احکام که احتمال داده میشود، احتمال میرود که عدم وصول اون احکام به خاطر یه سری عوارض اتفاقی باشه، یعنی اتفاقهایی که افتاده، موانعی که پیش آمده و اون احکام به ما نرسیده. خیلی وقتا احکامی رو که ما بررسی میکنیم و میبینیم در آیات و روایات حکمش بیان نشده، از این قبیله که احتمال میدیم که حکم بیان شده بوده اما به دست ما نرسیده. بنابراین در این جور موارد نمیتونیم با استناد به این روایت براءت جاری کنیم. این اشکاله. و یرد علی، جواب داده میشه، رد میشه این اشکال، ان الحجب لم یسند الی المولا سبحانه بما هو شارع و حاکم لینصرف الی ذلک النحو من الحجب. این پوشاندنی که در این روایت آمده اسناد داده نشده است به خدای سبحان، به مولای سبحان، از اون جهت که شارع و حاکم است، فقط از این جهت که خدا رو شارع بدانیم. از این جهت اگه بود فقط، خب این میشد شارع اگر پوشانده باشد یعنی بیان نکرده باشد حکم را، حاکم اگر پوشانده باشد یعنی حکم نکرده یا بیان نکرده حکم را. پس از اسناد داده نشده به خداوند از اون جهت که شارع و حاکم است، تا اینکه انصراف پیدا کنه این حدیث به این نحو از حجبی که در اشکال آمد، یعنی اون جایی که پوشانده باشه خدا به نحوی که بیان نکرده باشه. بل اسند الیه به ما و رب العالمین، بلکه در این روایت اسناد داده شده است حجب به خداوند از اون جهت که خداوند پروردگار عالم هست و به یده الامر من قبل و من بعد، از اون جهت که همه امور، اموری گذشته آینده همه به دست اوست، و به هذا یشمل کل حجب یقع فی العالم. با این بیان که خداوند رو رب العالمین بدونیم و بگیم حالا این رب العالمین اگر چیزی را پوشان، علمش را پوشان بر بندگان، اونجا تکلیفی ندارن این بندگان. خب اگه این طور بگیم وقت شامل میشه کل حجبن، هر پوشاندنی که واقع شود در عالم، چون او رب العالمینه، پس در عالم هر حکمی که پوشانده شود، ولو اینکه به خاطر عوامل و موانع خارجی که مثلا افرادی مانع شدن یا عواملی باعث شده که روایات از بین بره، اینجا را هم شامل میشه. ولا موجب لتقییدهی بالحجب الواقع منه بما هو حاکمون، و دلیلی نداره که مقید کنیم این حکم را به خصوص اون پوشاندنی که واقع شود از طرف خدا از اون جهت که حاکم است، که اون وقت اون اشکال وارد بشه. ول آخر، اشکال دومی که اینجا مطرح شده اینه که ان موضوع القضیت ما حجب عن العباد فتختص بما کان غیر معلوم، بما کان غیر معلوم لهم جمیعا. این روایت ان موضوع القضیه، موضوع قضیه در این روایت چی است؟ ما حجب عن العباد، آنچه که پوشانده شده است بر بندگان، حالا یعنی خداوند پوشانده است، این العباد یعنی همه بندگان، پس اختصاص دارد به جایی که معلوم نباشد یک حکمی برای بندگان به طور جمیع و برای همه یعنی پوشانده شده باشد، معلوم نباشد لهم جمیعا، یعنی به طور کلی بندگان هیچ کدومشون حکم رو ندانن. فلا یشمل التکالیف التی یشک فیها بعض العباد دون بعض. پس این روایت شامل اون تکالیفی نمیشه که شک بکنن در اون تکالیف بعضی از بندگان نه بعض دیگر. مثلا اون تکالیفی که بندگانی که در زمان معصومین بودن میدونستن حکم رو، منتها بعدن روایاتی که از معصوم شنیده بودن، حالا یا نقل نکردن یا نقل شد ولی کم کم این روایات به خاطر موانعی به دست ما نرسید، خب اینجا بعضی بندگان حکم رو میدونستن، بعضی دیگه مثل ما نمیدونیم، اینجاها رو ممکنه بگیم این روایت شامل نمیشه. و قد یجاب علی ذلک به استظهار الانحلالیت من الحدیث. گاهی جواب داده میشه بر این اشکال به اینکه استظهار میشه، استفاده میشه از این حدیث انحلالیت. انحلالیت یعنی حکم به همه افراد سرایت میکنه، به معنا ان کل ما حجب عن عبد فهو موضوع عنه، به این معنا که هر چیزی که پوشیده شود بر بنده ای پس اون برداشته شده از او، یعنی نسبت به هر فردی از بندگان خدا این حکم هست که اگر نسبت به او پوشیده شده باشه حکم، تکلیفی نسبت به اون حکم نداره. فالعباد لوحظوا بنحو العموم الاستغراقی للعموم المجموعی. پس عباد در این روایت ملاحظه شده به نحو عموم استغراقی، نه به نحو عموم مجموعی که همه مجموعه رو با هم ببینیم، نه، مجموعه به نحوی که همه افراد این حکم شاملشون میشه، اینطوریه که استغراقیه. خب روایت دیگری که برای اثبات براءت شرعی مطرح شده روایت عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلامه که میخونیم روایتشو. و منها روایت عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال، عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که حضرت فرمود کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال ابدا حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه. هر چیزی که در آن چیز حلال و حرام هست پس آن چیز برای تو حلال است، حالا بعضی نسخه ها ابدا هم داره، ابدا برای همیشه حلال است تا اون زمانی که بشناسی حرام را از آن چیز به طور خاص، پس فتدعه، پس ترک کنی، رها کنی اون چیزی که حرام است. خب از این روایت استفاده کردن که بنابراین هر چیزی که در اون چیز میبینیم بعضی مواردش حلاله بعضیاش حرامه و ما حالا نمیدونیم فعلا این مورد، شک داریم که آیا این مورد از موارد حلاله یا از موارد حرام. وقتی شک داریم این روایت میفرماید که تا زمانی که شما معرفت به حرام پیدا نکردی، نمیدونی حرام هست یا نه، به عینه نمیدونی این موردی که الان شما شک کردی خصوص این مورد رو نمیدونی از موارد حرام هست یا نه، شما در اون مورد به حکم براتون حلاله که باید بگیم به حکم ظاهری دیگه، طبیعتاً چون میگه حلال و حرامی داریم، یعنی در واقع بعضی چیزاش حرامه بعضیاش حلال، حالا شما این مورد رو نمیدونی که از اقسام حرامه یا از اقسام حلال، میگه فعلا به حکم ظاهری شما که واقع رو نمیدونی فعلا برای شما حلاله تا اون زمانی که علم پیدا کنی بفهمی که این به خصوص به عینه این چیه، از موارد حرامه. هر موقع فهمیدی این حرامه وقت فتدعه، بس اون رو رها کنی و دیگه ترک بکنی. بنابراین از این روایت استفاده میشه که در موارد مشکوک ما میتونیم براءت جاری کنیم، یعنی بگیم اون مورد حلاله و تکلیفی نسبت به اون نداریم. خب این روایتی است که برای براءت شرعی ازش استفاده کردن. اما بعضی از اصولیون اومدن گفتن که این روایت اختصاص داره به شبهات موضوعیه، یعنی از این روایت درسته ما میتونیم استفاده کنیم که احتیاط لازم نیست و میشه براءت جاری کرد، اما فقط در شبهات موضوعی از این حدیث میتونیم استفاده کنیم. در شبهات حکمیه نمیتونیم از این حدیث استفاده کنیم. چرا؟ گفتن به خاطر دو قرینه‌ای که در این حدیث وجود داره. یک قرینه این که این روایت میفرماید کل شیء فیه حلال و حرام، هر چیزی که در آن چیز حلال و حرام وجود داره. یعنی فرض کرده که یک طبیعتی، یک عنوانی رو مثلا فرض کرده که بعضی از افرادش حرامه، بعضی از افرادش حلاله. حالا ما نمیدونیم که این مورد خاص از اون افراد حلاله یا از اون افراد حرامه، که طبیعتاً وقتی شک ما در فرد باشه، در مصداق باشه، این میشه شبهه موضوعیه. اون جایی که مثلا ما نمیدونیم، فرض کنیم نمیدونیم گوشت خرگوش حرامه یا حلال، خب اینجا اینطور نیستش که گوشت خرگوش بعضیش حلال باشه بعضیش حرام، حالا ما این مورد رو شک کرده باشیم که گوشت خرگوش ما نمیدونیم حلاله یا حرام. اینجا این کل شیء فیه حلال و حرام ممکنه بگیم صدق نمیکنه. مثلا ما نمیدونیم که سیگار کشیدن حلاله یا حرامه، این شبه حکمی است. وقتی نمیدونیم سیگار کشیدن حلاله یا حرام، اینطور نیستش که فیه حلال و حرام باشه، یعنی در این سیگار کشیدن بعضیاش حلال باشه بعضیش حرام، حالا ما این مورد رو شک کنیم. بنابراین در شبهات حکمیه این روایت قابل تطبیق نیست. اما در شبهات موضوعیه چرا؟ مثلا فرض بکنین ما میدونیم که آب نوشیدن آب که حلاله، اما حالا یه موردی پیدا شده نمیدونیم این آب نجس شده یا نه، این شبهه موضوعیه، نمیدونیم این آب نجس شد یا نه. خب اینجا میگیم آبها بعضیاش پاکه، فیه حلال و حرام، بعضی از آبها پاکه که خوردنش نوشیدنش حلاله، بعضی آبا نجس شده که نوشیدنش حرامه. خب این آبی که بعضی از افرادش حلال بعضی از افرادش حرامه، حالا این مورد ما شک کردیم که آیا جزء اون افراد حلاله یا از افراد حرام، اینجا میگه حلاله برای شما، تا اون موقعی که یقین کنی که این آبی که مورد ابتلا و نیاز شماست این به عینهی نجس شده و حرامه، خب اونجا باید رها کنی و استفاده نکنی. بنابراین میبینیم که با شبهات موضوعی قابل تطبیقه. این یک قرینه که در روایت هست. قرینه دیگری که در این روایت هست اینه که تعبیر به عینهی آمده در این روایت. چون داشت کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه به عینهی، تا اون زمانی که علم پیدا کنی حرام را به عینهی. خب این به عینه یعنی به خصوص اون میدونی که این حرامه. این با شبهات موضوعی تناسب بیشتری داره. در شبهات موضوعی ما وقتی شبهه داریم علم اجمالی داریم، که به هر حال مثل اون مثالی که زدیم علم اجمالی داریم که بعضی از آبها پاکه بعضیاش نجسه، بنابراین اجمالا میدونیم که بعضی از آبها خوردنش حرامه چون نجسه. اما حالا این موردی که مورد نیاز ماست، این آب رو نمیدونیم که جزء آبهای حرامه یا آبهای حلال. خب اینجا میگن حلاله تا اینکه علم پیدا کنی که این آب حرام است به عینهی، یعنی علم تفصیلی پیدا کنی. پس به عینهی اشاره میکنه به اینکه اگر علم تفصیلی پیدا کردی که این آب نجس شده و حرامه، خب باید رها کنی این آب رو. اما تا وقتی که علم تفصیلی نداری و اجمالاً میدونی بعضی آبها حرام بعضیاش حلال و اجمالاً حکم رو یعنی موارد رو میشناسی، خصوص این رو تفصیلاً نمیدونی، خب اینجا حلاله برای تو. میبینیم در شبهات موضوعی این به عینهی اشاره میکنه پس به همون که علم تفصیلی پیدا کنیم. اما اگر شبه حکمیه باشه چطور؟ شبه حکمیه باشه که ما علم اجمالی و تفصیلی به این نحو که نخواهیم داشت. ما وقتی مثلا نمیدونیم سیگار کشیدن حرامه یا حلال، خب وقتی نمیدونیم بگن که تا شما سیگار کشیدن براتون حلال تا اون موقعی که به عینهی بدونی که این سیگار کشیدن حرام هست. به عینهی اینجا معنای تفصیل نمیده، اینجا نهایت باید تأکید بگیریم تا این که بدونی که این عمل به خصوصه، یعنی خودش حرامه، یعنی باید تأکید بگیریم. بنابراین اگر شبه موضوعیه باشه، این به عینه یک معنای جدیدی رو افاده میکنه. اما اگر شبه حکمیه باشه، این به عینه فقط تأکید رو افاده میکنه. بنابراین چون افاده یک معنای جدید، این ترجیح داره و این با ظهور روایت بیشتر سازگار هست، میگیم این هم خودش قرینه‌ایه بر این که این روایت ناظر بر خصوص شبهات موضوعیه هستش. عبارت رو دقت کنین: و تقریب الاستدلال انها تجعل الحلیت مع افتراز وجود حرام و حلال واقعی و تضع لحاظ الحلیه غایتن و هی تمییز الحرام. تقریب استدلال به این روایت اینه که انها این روایت قرار میدهد حلال بودن رو با فرض وجود حرام و حلال واقعی، میگه در واقع حرام و حلالی میدونین هست، و تزعو لحاظ الحلیه غایتن، میگه این حلال است برای شما این موردی که نمیدونین، تا زمانی که یه غایتی برای این حلال بودن قرار میده، قرار میدهد برای این حلال بودن یک غایت و نهایتی که اون غایت و هیه، یعنی اون غایت تمییز الحرام هست. حلال است برای شما تا اون زمانی که تمیز بدی حرام را، یعنی بفهمی که حرام چی هست. فهذه الحلیت و ظاهریتون ازن، بنابراین حلیت، حلال بودن در این روایت همون حلیت ظاهری هست، چون فرض کرده حرام و حلال واقعی داریم، منتها ما نمیدونیم این مورد جزء حرام هاست یا حلال هاست. حالا میگه این براتون حلاله تا اون موقعی که بفهمین این حرامه، یعنی این میشه علیت ظاهری دیگه، چون ما واقع اون نمیدونیم، میگه فعلا براتون حلاله. فهذه الحلیت و ظاهریتون ازن، بنابراین حلیت در این روایت همون حلیت ظاهریه. و هی تعبیر آخر عن الترخیص فی ترک التحفظ و الاحتیاط، و این در واقع تعبیر دیگری است از ترخیص و آزادی دادن در این که ما لازم نیست تحفظ و احتیاط بکنیم. اگر نمیدونیم این مورد حرام یا حلال، به حکم ظاهری میگه فعلا شما وظیفه ای ندارین، حلال براتون تا اون زمانی که علم به حرمت پیدا کنین، پس احتیاط واجب نیست. ولکن ذهب جماعت من المحققین الى ان هذه الروایه مختصتون به شبهات الموضوعیه و ذالک لقرینتین، اما جماعتی، گروهی از محققین قائل به این شدن که این روایت اختصاص دارد به شبهات موضوعیه. چرا؟ و ذالک لقرینتین، به خاطر دو قرینه و شاهدی که در این روایت هست. الاولا ان ظاهر قولهی کل شیء فیه حلال و حرام افتراز و طبیعت منقسمت فعلا الى افراد محللت و افراد محرمه. ظاهر قول این امام در این روایت که نقل شده فرمود هر چیزی که در آن حلال و حرام است، ظاهرش اینه که فرض کرده یک طبیعتی را که این طبیعت تقسیم میشه فعلا به افرادی که بعضیاش حلالن و افرادی که حرامن، این طبیعت عنوانی رو در نظر بگیرین که بعضی از افراد این عنوان حرامن، بعضیاش حلالن، اینطوری فرض کرده. و ان هذا الانقسام هو السبب في الشك في حرمه هذا الفرد او ذاك، و این تقسیم هست که سبب شده که ما شک کنیم در حرمت این فرد یا فرد دیگری، نمیدونیم این فرد جزء اون افراد حرامه یا جزء اون افراد حلاله. و هذا انما يصدق فی شبهه الموضوعیه، و این فقط در شبهه موضوعیه صدق میکنه که به این حالت باشه. لا فی مثل شک فی حرمت شرب توتون مثلا و امثالهی من الشبهات الحکمیه، نه در مثل شک در حرمت شرب توتون که یعنی همون استفاده از مثلا سیگار یا قلیان، چیزایی که از توتون استفاده میشه، و امثال اینها از شبهات حکمیه که ما نمیدونیم قلیون کشیدن مثلا یا سیگار کشیدن این حرام یا حلال، که شبهه ما شبهه حکمیه است در این جور موارد، چون در اینجا ما یه عنوانی نداریم مثلا شرب توتون بگیم یه عنوانیه که بعضیاش حلال بعضیاش حرامه، حالا این مورد رو شک کردیم که جز به اون افراد حرامه یا حلال. نه، ما کلن در این که شرب توتون حرامه یا حلال شک میکنیم، در شبه حکمی اینطوره. فَإِنَّ الشَّكَّ فِيهَا لَا يَنشَأُ مِن تَنَوُّعِ أَفْرَادِ الطَّبِيعَةِ. پس همانا شک در شبهه حکمیه، در شبهات حکمیه، شک ما نشأت نمیگیرد از تنوع افراد طبیعت، که بگیم افراد این طبیعت تنوع دارن، بعضیشون حلالن بعضیشون حرام، اینطوری که نیست. بل من عدم وصول نص شرعی علی التحریم. در شبهات حکمیه ما چون دلیل شرعی، نص شرعی بر حرمت نداریم، شک میکنیم که آیا شرب توتون حرام یا حلال، چون دلیلی نصی نداریم برای شک میکنیم. خب پس با توجه به این قرینه بگیم این روایت ناظر به خصوص شبهات موضوعی است. از ثانیه، قرینه دومی که در این روایت وجود داره اینه، ان مفاد الحدیث اذا حمل على الشبهة الحكمية كانت كلمته بعينه تأكيدا صرفا. مفاد این حدیث رو اگر ما حمل کنیم بر شبهه حکمیه، بگیم داره شبهات حکمیه رو میگه، اگه حمل بر شبهه حکمیه کنیم، اون وقت کلمه بعینه فقط میشه تأکید، تأکید صرفه، یعنی معنای جدیدی ازش فهمیده نمیشه، فقط تأکید میکنه. لأن العلم بالحرام فيها مسابق للعلم بالحرام بعينه عادتا. چون وقتی ما علم به حرام پیدا کنیم، بفهمیم که یه چیزی حرامه، این مساویه با این که علم پیدا کردیم به اون حرام بعینه، یعنی به خصوص او علم پیدا کردیم. مثلا ما نمیدونیم گوشت خرگوش حرامه یا حلال، حالا فرض کنین ما بعدن علم پیدا کنیم که گوشت خرگوش حرامه، خب اینجا همون علم پیدا کردن به حرمت گوشت خرگوش با این که علم پیدا کنیم به حرمت گوشت خرگوش به عینهی، اینا یکیه، فقط اون به عینهی تأکید مطلب شد. و اما اذا حمل على الشبهة الموضوعية کان للكلمة المذکورة فائدة ملحوظة. اما اگر حمل بشه این روایت بر شبهه موضوعیه، اون وقت برای این کلمه‌ای که ذکر شد، یعنی برای این به عینهی، یک فائده مورد توجهی خواهد بود. لعجل حصر الغایت للحلیت بالعلم التفصیلی دون العلم الاجمالی الذی یغلب تواجده فی الشبهات الموضوعیه. به خاطر اینکه حصر پیدا میکنه اون غایت برای حلیت به علم تفصیلی، این که میگه کل شیء حلال فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه، این حتی که غایت رو بیان میکنه، این غایت محصور میشه در این صورت که شبهه ما موضوعی باشه به اونجایی که علم تفصیلی پیدا کنیم. یعنی حتی تعرف الحرام منه بعینه معنیش این میشه که تا اون زمانی که علم تفصیلی پیدا کنی که این مورد حرام است به خصوص، این حرام است به خصوص، یعنی علم تفصیلی پیدا کنی دون العلم الاجمالی، نه علم اجمالی که غالبا وجود داره در شبهات موضوعیه. پس اگر شبه موضوعیه باشه، این به عینهی اشاره میکنه به اینکه اون زمانی که علم تفصیلی پیدا کنی دیگه اونجا حلیت ظاهری وجود نداره، تا علم تفصیلی پیدا نکردی حلیت ظاهری وجود داره. از یه معنای جدیدی فهمیده میشه از این کلمه بعینهی. از من الذی لا یعلم عادتا به وجود جبن حرام و به وجود لحم حرام و به وجود شراب نجس. زیرا کیست که نداند معمولا که وجود دارد یک پنیر حرامی، گوشت حرامی، یک نوشیدنی نجسی. یعنی ما وقتی شبه همون موضوعیه باشه که نمیدونیم مثلا این پنیر از اقسام پنیرهای حرامه یا از اقسام پنیرهای حلاله، نمیدونیم مثلا این رو، نمیدونیم این گوشتی که الان در مقابل ماست این از اون گوشتای حرامه یا از گوشتای حلاله، چون نمیدونیم مثلا این گوشت فرض بکنین خوکه یا گوشت گوسفنده، این میشه شبه موضوعیه دیگه. یا نمیدونیم این مایعی که در مقابل ماست، این آب مثلا، این نوشیدنی نجسه یا نوشیدنی پاکه، نمیدونیم نجس شده یا نه. خب اینجاها به هر حال اجمالا که میدونیم که بعضی از نوشیدنی ها پاک، بعضی ها پاک نیست. اجمالا میدونیم بعضی گوشت ها حرامه، بعضی هاش حلال. این در شبهات موضوعی علم اجمالی که داریم، علم تفصیلی نداریم. و انما الشک فی ان هذا الجبن او اللحن او الشراب المعین هل هو من الحرام النجس او لا. و فقط شک ما در شبه موضوعیه اینه که این پنیر، این گوشت، این نوشیدنی معین آیا از حرام هاست، نجس هست، حرام است یا نه. یعنی به این صورت، یعنی تفصیلا نمیدونیم، اجمالشو که میدونیم. و علیه فیکون الحمل علی شبهة الموضوعیه متعینا عرفا. بنابراین با وجود این قرینه حمل بر شبهه موضوعی متعین میشه عرفا، چون عرف بیشتر به ذهنش میرسه که این به عینهی یک نکته جدیدی رو میخواد بیان کنه، نه اینکه تأکید باشه. لأن التأکید صرف خلاف الظاهر، به خاطر اینکه تأکید صرف بخوایم بگیریم این خلاف الظاهره، برخلاف ظاهر روایته. ظاهر روایت اینه که به عینهی تأکید صرف نیست، بلکه یک نکته جدیدی رو میخواد بفهمونه. بنابراین با توجه به این دو قرینه میتونیم این روایت رو بگیم اختصاص به شبهات موضوعیه داره. حالا به هر حال در شبهات موضوعیه به هر حال براءت ثابت شد با این روایت. در مورد شبهات حکمی هم میتونیم با اون روایات دیگر یا آیات شبهات حکمی هم بگیم براءت جاری میشه. خب تا اینجا ما آیات و روایاتی که در مورد براءت شرعی مطرح شده بود خوندیم. حالا یک اصل عملی هم هست که اونم مطرح شده که انشاءالله در جلسه بعد اون رو بررسی میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و الحمد لله رب العالمین.